به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امروز به سوالات تربیتی شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. با آرزوی توفیق برای همه شما خیر مقدم عرض می کنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی. خیلی خوش اومدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان سلام عرض میکنم. ایشالا امیدوارم زیر سایه حضرت آقای امام زمان علیه السلام همه موفق باشند و ما هم برنامه خوبی داشته باشیم.
ایشالا. در برنامه قبل دوستانی که با ما همراه بودند به خاطر دارند که 13 روش رو جناب آقای دهنوی برای ما گفتند درباره تربیت، روش های تربیت. 13مینشون تغافل بود. اگر آقای دهنوی نکته‌ای باقی مونده از این روش برای ما بفرمایید که بحث رو پی بگیریم.
چشم. من در باب تغافل گویا 2-3 جلسه نکاتی رو عرض کردم چون بحث مهمی بود. یادم هست آخرین بحثی که داشتیم جلسه قبل این بود که گفتیم اگر تغافل اثری نکرد، اون نمیفهمه، حالا یا هوشبرش پایینه یا توجه نمیکنه به اون قرائنی که شما میارید و اثری نداشت و تکرار شد، چه کنیم؟ گفتیم اونجا دیگه در موقعیت‌های عاطفی کلیگویی میکنید و راجع به این که به هر حال رفتارهاش رو سرنوشتش میتونه بسیار مؤثر باشه نکاتی رو من توضیح دادم.
بله.
آخرین مطلبی رو که عرض خواهم کرد در باب روش تغافل و انشاءالله جلسه بعد روش دیگه ای رو توضیح میدیم اینه که حالا اگر گناه آشکار شد، تا اینجا مفروض ما اینه که گناه آشکار نشده، لو نرفته، ولی یه وقت لو میره، دوستش اطلاع میده در حضور خودش، برادر یا خواهرش اطلاع میده، یا خود فرزند در موقعیت قرار میگیره مجبور اعتراف کنه به اون کار، به اون عملی که انجام داده، خب طبیعی است که درصد بسیار بالایی از بچه ها به ویژه نوجوان ها توجیه میکنن کارشونو. سوال میکنن خانواده عزیز ما چه کنیم در اینجور موقعی؟ توجیهش رو بپذیریم؟ بله، توجیهش رو بپذیرید و بعد از اینکه توجیهش رو پذیرفتید بهش اعتماد کنید. فرض بفهمید، مثال فرض بفهمید پولی رو برداشته، بعد لو میره، قضیه آشکار میشه، میگه اشتباهی برداشتم، من بنا نداشتم که، من اشتباهی برداشتم، گمان میکردم مثلا پول خودمه برداشتم. اینجا بپذیرید طرفش رو و از اون به بعد هم بعد از این که توجیهش رو پذیرفتید سعی کنید خیلی تو رفتار باید دقت بکنید که کاری نکنید که او احساس کنه همچنان به او بی‌اعتمادید. نه، باید یه جوری موانمود کنیم که بهش اعتماد داریم. خود اعتماد ما واقعا سازندگی داره، او رو میسازه.
بله.
ولی اگر حس کنه به او بی‌اعتمادیم و ما هنوز او رو دزد میدونیم، او رو سارق میدونیم و خلافکار میدونیم، قطعا اون به همون سمت خواهد رفت و اصلاح نمیشه. لذا اگر چیزی گم شد از اون به بعد توی منزل، هیچ وقت از خودش نپرسید، از اون نپرسید فلانی شما ندیدی فلان چیزو؟ واقعا اگر شما حتی قصد اینو نداشته باشید که به او گوشه کنایه بزنید، او برداشتش اینه که شما او رو سارق میدونید و دارید از اون میپرسید، معنا و مفهوم سوال شما اینه که اون برداشته. بنابراین از خودش سوال نکنید، در حضور او از دیگران هم نپرسید. گاهی نمیپرسه پدر یا مادر نمیپرسن، اما با بی‌اعتمادی به اون نگاه میکنن، نوع نگاهشون، با خودشون میگن فلان چیز نیست، فلان چیز گم شده، به اون نگاه میکنن، یه جورایی نگاه میکنن، او میفهمه که به او دارن. گاهی میبینید با کنایه بی‌اعتمادیشون رو منتقل میکنن. خب اینا هیچ کدوم صلاح نیست و حتما اعتماد خودتون رو به او بفهمونید، مطمئنن انشاءالله روی رفتارش اثر میذاره و از اون بدرفتاری دست بر میداره.
بله.
ولی توجه داشته باشید، آخرین جمله من، آخرین نکته، حالا که دیگه لو رفته، یعنی شما متوجه شدید او داره خلافی میکنه، این که ما میگیم شما اعتماد داشته باشید به او، بی اعتماد نباشید، پیگیری نکنید، منظورمون باز غفلت نیست. نه، الان چون به هر حال یه اتفاق افتاده، یه موردی پیش اومده، اینو پیگیری کنید، اما غیر مستقیم، یه کنترل نامحسوس داشته باشید برای اینکه اطمینان پیدا کنید دیگه تکرار نمیشه. اگر بعد از مدتی مطمئن شدید که تکرار نشد، خوب خدا رو شکر. اما اگر دیدید نه، تغافل شما اثری نذاشته و باز داره او تکرار میکنه، این اعتماد شما اثری نذاشت، تغافل شما اثری نذاشت، دیگه مجبورید در موقعیت عاطفی مصداق رو بگید و اصلا بروز بدید و بهش بگید که فلانی من دیگه زیر بار نمیرم و نمیپذیرم حرفتو، به این دلیل که در فلان مورد، فلان زمان، فلان مبلغ مثلا جزئیاتم گفته بشه. فقط توجه داشته باشید، مایوس نکنید این نوجوان رو. گاهی احساس میکنم خیلی سخت میگیرن وقتی این مراحل رو میگذرونه پدر یا مادر، میگن خب حالا که اینجوری شد دیگه باید او رو مایوس کرد، بعد خیلی سخت میگیرن، یه جوری وانمود میکنن که او به راهی رفته که دیگه راه بازگشت نداره. نه، بگید، واقع رو بگید، بگید که در توبه الهی بازه، میتونه برگرده، میتونه اصلاح بشه، اون کار از کار نگذشته. بنابراین خیلی سخت نگیرید. اگر استمرار پیدا کرد، مکانیزم های بازدارنده چیا بودن؟ ما دیگه قبلا اینا رو گفتیم، فقط اسمش رو عرض میکنم. تحریک عواطف و احساسات در همون موقعیت های عاطفی، عاطفش رو تحریک کن. مادر خیلی میتونه اثر بذاره. قهر راه خوبیه، البته طولانی نشه. محرومیت، شیوه بدوبستان که قبلا من اینا رو توضیح دادم، تهدید و در نهایت تنبیه بدنی. چون ما قبلا هم گفته بودیم اینجوری نیست که الا ولابد ما تنبیه بدنی رو جایز ندونیم. نه، تنبیه بدنی لازمه، البته با شرایطش. من انشالله تو بحث روش ها روش تنبیه رو دارم که جلسات بعد انشالله آغاز میکنیم. خیلی حرف دارم اونجا.
بله، بسیار خوب. انشالله شنوندگان با ما همراه باشن در برنامه بعد، بشنوند ادامه بحث روش های تربیت رو.
من فقط یک جمله اگر اجازه
بله بفرمایید،
الان به ذهنم رسید و مهمه عرض کنم که اینایی که ما گفتیم، این فرایند و این حرکت تدریجی با خونسردی قدم به قدم، بجز مواردی است که زمان درش بسیار مؤثره. مثلا خدای نخواسته اعتیاد، نشانه های اعتیاد.
بله.
یه وقت سیگاره، یه وقت یه فیلم مستهجنه، یه وقت دزدیه، یه وقت ببینید اینا هست، همین که گفتم. ولی یه وقت شما نشانه های اعتیاد رو میبینید، ایشالله امیدوارم یه وقتی زمینه بشه من اصلا نشانه های اعتیاد رو بگم که خانواده ها آشنا باشن، بدونن چه آثاری داره و به موقع اقدام کنن. اگر خدای نخواسته چنین چیزی بود، نه دیگه، ما توصیه نمی کنیم این فرایند رو به این شکل و حالا یه چند ماه تغافل و حالا ببین، نه دیگه، اینجا زمان خیلی مهمه و باید در این جور موقعیتی دیگه اقدام فوری بشه، البته با کارشناس، روانشناس و کاملا حساب شده.
بله، بسیار خوب. پس بحث هفته آیندهمون خیلی بحث جنجالی فکر می‌کنم باشه.
البته من قبل از
تنبیه،
بله انشالله، البته حالا قبل از اون بحث تنبیه من یک روش دیگه ای رو دارم، بحث یکی دو تا روش دیگه دارم، ولی در هفته‌های آینده ما بحث تنبیه رو خواهیم داشت.
بسیار خوب. بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. آماده هستیم که اولین سوال ضبط شده رو پخش کنن داریم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. متشکرم.
یک مشکلی ما تو خونمون داریم که جوانی داریم حدود 13-14 سالشه و خیلی علاقه به نماز شدیدن داره، الحمدلله رب العالمین، و به جوری که خودش جوش میزنه برای نماز، مسائل نماز و چیزای تربیتی اخلاقی اینها، ولی همش میگه بابا کسلم، خیلی بدنم کشش نداره، باید که به ورزش هم علاقه داره، بازی هم میره، این طرف طرف فوتبال هم بازی میکنه، بعد میگه که به اصطلاح ماهیچه هم درد میکنه، همیشه میگه بابا من زانوام به اصطلاح بالا، این پاهام کشش نداره که نماز بخونم، صبح که دیر بیدار میشم یا مثلا ظهر شبا که نماز نمیخونم، یا مثلا اونجوری که باید بچه این سن سال هیجان داشته باشه و این طرف داره خیلی بدو نداره، میگه که مال پاهامه. من قبلا از یک دکتر تو مشهد شنیده بودیم که وقتی به اصطلاح بخواد بچه رشد بکنه پاها کشیده بشه مقداری درد میکنه. ما قدیما بهش میگفتیم، میگفت نه بابا این نیست دیگه، حالا دیگه گذشته دیگه، از 10 سال مثلا تا حالا همش همین بهانه نیاریم. میگه که بریم حجامت، و خب حجامت هم حتی یه بار رفتیم تا مرحله عمل نشد و اونجا هم درست نشد، ولی میگفتن که محبت کنن و راهنمایی کنن، این کسی که خودش الحمدلله علاقه به نماز شدیدن داره و جوش هم میزنه، این چی کار کنه که نشاط داشته باشه تو زندگی، خیلی دوست داره صبحا زود بلند شه، دیر از خواب بیدار نشه، اینو محبت کنه جوابشو بدن.
بله البته مشکل کسالت بکنم، ما بزرگترم خیلی وقتا دچارش میشیم، منتهیشون گفتن که صبحا بیشتر این حالت براشون پیش میاد. بفرمایید آقای دهنوی، ما هم استفاده کنیم.
بله البته چیزی گویا فراتر از کسالت باشه، من برداشتم نبود صرف کسالت. خب به قول عزتالی چیزیه که خیلی وقتا آدم ها باش درگیر هستن و عمومی هم هست، برای همه ما هست، ولی فراتر از این بود گویا. شون میفهمدن که اصلا میگه من حس نداره پاهام و ماهیچه هام، لذا من اولین توصیه‌ام مراجعه به پزشکه. حداقل من برداشتم این بود که من نیاز میدونم که حتما ایشون تحت نظر پزشک باشن، چون گاهی رخوت ها و سستی های اینجوری، حالا نه خصوص ضعف عضلات و ماهیچه و اینا ها، نه اصلا رخوت و سستی عمومی که بیش از حد متعارفه، یه وقتی حد متعارفی داره که همه ماها داریم، اون چیز مهمی خیلی نیست، ولی اگر از این حد متعارف بیشتر شد احتمال علل فیزیولوژیک، پزشکی و جسمی هست، لذا مراجعه بفهمن به پزشک. احتمال کارکرد بد کبد، ورم کبد، خدای نخواسته عفونت کلیه، سل، عفونت دستگاه تناسلی، حتی گاهی اختلالات هورمونی می‌بینید هستش که باعث این حالت رخوت و سستی و بیرمقیه افراطی میشه. لذا من اولین توصیه‌ام به این سرور عزیزم اینه که مراجعه داشته باشم به پزشک. بعد از اطمینان از سلامت جسمی، وقتی دیگه حالا مراجعه کردن و مطمئن شدن که نه خوشبختانه ایشون مشکل جسمی نداره، ورزش همینطور که خودشون هم فرمودن میره فوتبال، فقط یک نکته اینجا هستش که بچه‌ها که ورزش میکنن خیلی وقتا همون روز آخر هفته رو افراطی ورزش میکنن، اون چیز خوبی معلوم نیست باشه، اصلا چه بسا کوفتگی عضلات و اینا هم به خاطر همون ورزش افراطی باشه. گاهی هم خب بچه‌ها حساب شده کار نمی‌کنن، اول بدنو گرم نمی‌کنن، یه دفعه شروع می‌کنن، خیلی هم فشار میارن، احتمال اصلا اینم هست. ولی ورزش چیز خوبیه، روزانه باشه، روزی 15 تا 20 دقیقه به شکل نرمش و حساب شده. من توصیه دیگم اینه که ایشون با خود پدر بزرگوار و ایشون سعی کنن با هم ورزش های دو نفره که متعادل تر باشه، که اون مشکل رو هم اون فوتبال و اینا بازی سنگین به ویژه با زمان زیادتر اون مشکلات رو داره، تنیس روی میز مثلا بتونن میزی داشته باشن تو منزل که جمع هم میشه، فضایی هم نمیگیره، با هم ورزش کنن. میشه با خود این نوجوان دیگه سنشون هم در حدی هستش که میتونن با معلم ورزششون مسئله رو در میون بذارن، معلم ورزش یه سری تمرینات عضلات پا رو به ایشون بده، اگر معلم ورزش بدونن که ایشون یه همچه مشکلی داره قاعدتا تو زنگای ورزش و حتی برای زمانهای دیگه میتونن ایشون چون متخصص هستن اطلاع دارن تمرینات مربوط به عضلات پا رو بدن که عضلات پای ایشون تقویت بشه. نکته چهارمی که باز گمان میکنم خوب باشه توجه داشته باشن رژیم غذایی ایشونه. عامل سستی ها و رخوت های زیاد بیش از حد گاهی رژیم غذاییه، خوراکی های با طرع سرد آدمو بیرمق میکنه، بیحال میکنه، آب زیاد. خب چه کنیم، خوراکی های با طبع سرد، برنج، ماست، هندونه، اینجور چیزا پشت سر هم معلومه که حالت رخوت و سستی میده. خب کمتر بشه، تنوعی ایجاد بشه، مادر بزرگوارشون توی آشپزیشون دقت بیشتری داشته باشن، در کنار خوراکی های با طبع سرد خوردنی های با طبع گرم مثل خرما، کشمش، اینجور چیزا هم در کنار غذاشون بدن. آب زیاد، چه بسا غذا رو با نمک بیشتری میخورن آب میکشه، آب زیادی مصرف میکنن، آب زیاد رطوبت بدن رو زیاد میکنه، حالت بیحسی، بیرمقی بهشون دست میده، برخلاف تصور عموم مردم که شیرینی زیاد و مواد قندی آدمو سر حال میاره، اینجوری نیست، بنیه جسمی رو قوی میکنه، اما مواد قندی، گلوکوز، چون هضمش نیاز به نیروی زیادی داره، بدن نیروش رو صرف اون هضم گلوکوز میکنه و مواد قندی، بدن حالت رخوت و سستی داره، لذا توی مصرف شیرینی هم دقت بفهمن. و نوع نشستنشون، گاهی اصلا نوع نشستن رخوت و سستی میاره، بدن خمیده، شانه های خموده پایین، سعی کنن چوناشون نندازن پایین، که بدنشون خم نباشه موقع نشستن، چونشون پایین نباشه، این چونه پایین، چشاب پایین جلو تنفس رو هم میگیره، تنفس ها عمیق نیست، کم عمق، اینا اثر میذاره. من به ایشون توصیه میکنم به تأثیر به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. جوان معلوم میشه، خوب گفتن، نه اینکه معلوم میشه، اصلا جوان متدینیه و علاقه به مسائل دینی داره. از دعا هم ایشون غافل نشن، همطور که حضرت آقا امیر فرمودن قو علا خدمت که جوارحی. انشالله که بتونن موفق باشن.
انشالله. خب برای ایشون و فرزندشون آرزوی توفیق میکنیم. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
گاهی وقتا یه سوالی تو ذهن کودکان یا نوجوانمون بروز میکنه که بخاطر مسائل شرعی و تربیتی نمیتونیم پاسخش رو بهش بگیم، یا مثلا یه متوجه میشه وقتی یه کتابی خونده بعد یه سوالی براش پیش میاد، اگه جوابشو ندیم ممکنه بره سراغ دوستاش، مثلا از تو مدرسه تو کوچه جواب سوالشو بخواد پیدا کنه. اگر خودمونم بخوایم بدیم خب نمیتونیم، چون حیا و عفاف اجازه نمیده. می‌خواستم ببینم ما تو اینجور مواقع باید چه نوع برخوردی داشته باشیم، یا مثلا اگه دیدیم کتاب داره میخونه، کتابی که مناسب سنش نیست، باید از زیر دستش بکشیم یا مثلا منعش کنیم با پرخاشگری؟ خلاصه اینکه چه برخوردی باید باهاش داشته باشیم. خیلی ممنون میشم اگه پاسخ این سوال بفرمایید.
خواهش میکنم. ان شاءالله سوالتون مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن. میفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله. خب در عصری که رسانه‌ها و وسایل ارتباطی خیلی زیاد شده، این سوال بیشتر مطرحه. حالا در برنامه قبل هم به مناسبت مطرح شده، ایشون حالا مثال کتاب رو زدن، اما منحصر به کتاب نمیشه این مشکل. حالا فرزند ما به طرف چیزی رفته که احساس میکنیم خطر داره از فکری برای او، اما صلاح هم نمیدونیم که مستقیما بخوایم برخورد بکنیم چه کار باید بکنیم.
درسته. حالا من با اجازهتون در همین مورد، چون ایشون مسئله کتاب رو مطرح کردن، عرض میکنم. فرمودن فرزند من میره سراغ کتاب‌های نامناسب سن. البته ای کاش سن ایشون رو میگفتن که ما راحت‌تر بودیم و میفهمیدیم که تو چه فضایی هستن، ولی در هر صورت من جواب رو کلی میدم که برای همه سنین انشاءالله مناسب باشه. فرمودن میره سراغ کتاب‌های نامناسب، کنجکاو شده و میره سراغ یک کتاب نامناسب. خب من اولین سوالم اینه که چرا کنجکاو شده؟ این واقعا مهمه. خیلی وقتا ما والدین توجه نداریم، گاهی در مواقع زیادی این کنجکاوی ها رو خود ماها ایجاد میکنیم، حواسمون نیست، گفتهامون، حرفامون، حرفای بزرگونه که ما با هم دیگه داریم، حتی زن و شوهر با هم دیگه، یا حالا در جمع بزرگترا. این واقعا نکته مهمیه. بزرگواران وقتی در جمع کودکان هستید مراقب حرفاتون باشید، مراقب سخنانتون باشید. نگید اون حواسش نیست، نه، بچه ها حواسشون هست. گاهی این کنجکاوی ها رو ما ایجاد میکنیم. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اصلا سعی بفهمید زمینه این کنجکاوی هایی که به صلاحش نیست فراهم نشه. حالا یه وقت تو مسائل جنسی مثلا این زمینه ایجاد شده که اون حالا رغبت پیدا کرده بره یه کتاب نامناسبی رو بخونه، این زمینه رو شما از بین ببرید. نکته دوم اینه که شما اصلا اگر او، این یه نکته مثبته که او مطالعه میکنه، این خیلی خوبه. ما خیلی زحمت میکشیم که بچه‌مون اهل مطالعه بشن. به هر حال خود نفس مطالعه ایشون یه نکته مثبته. اما اشکال این هستش که کتاب نامناسبی رو مطالعه میکنه. خب شما سیر مطالعاتی بدید بهش. برای سنین مختلف هم میشه این کارو کرد. حتی نوجوان هم. حتی اگر مقاومت در مقابل شما داره سیر مطالعاتی شما، خب شما با مشاور مدرسه صحبت کنید، با یک کسی که حالا او محبوبش هست، قبولش داره، مقاومتی نداره، بزرگواری سیر مطالعاتی بهشون بدن، سیر مطالعاتی مناسب. نکته سوم، شما کتاب بخرید، کتابای مناسب و هدیه کنید. اصلا فرهنگ هدیه کتاب خیلی خوبه که از دوران کودکی باشه، اصلا از همون سنینه کوچیکی، از یک سالگی دیگه میشه 6 ماه و 1 سال میشه کتابای مصور و کم کم خرید و کم کم قصه و کتابای رحلی بزرگ مخصوص بچه‌ها و کم کم هم با توجه به سن. خیلی خوبه این هدیه کتابی فرهنگ بشه، خیلی چیز خوبیه و بعدم در آینده خیلی به ما کمک میکنه. ما خیلی وقتا نابهنجاری‌های رفتاری فرزندانمون رو میتونیم از همین طریق، چون نوجوان شما در بزرگسالی او در مقابل کلام مستقیم شما مقاومت میکنه، لذا باید از الغای غیر مستقیم استفاده کنید. یکی از بهترین راه های الغای غیر مستقیم هم هدیه کتابه، ولی اگه یه دفعه شروع کنید اون میشه مستقیم، اون میفهمه که دارید سرش کلا میذارید و میخواید. ولی اگر یه فرهنگ شده باشه از دوران کودکی، اون تحمل خواهد کرد و کار بسیار جالبیه. در منزل حتما یه قفسه داشته باشید مخصوص کتابای فرزندتون، مستقل باشه، کتاب‌های کودکان و نوجوانان رو قاطی کتاب‌های دیگه‌تون نذارید تا ایشون به طور اتوماتیک دیگه میره به سمت قفسه خودش و از اونجا کتاب انتخاب میکنه. گاهی زمینه این مطالعه نامناسب رو خود ما ایجاد میکنیم به این شکل که من پدر کتابی رو که متناسب سن خودم هست من دارم مطالعه میکنم، فرض کنید در باب مسئله زناشویی و مورد نیاز آدم بزرگا هست، باید ما بدونیم خیلی چیزا رو نمیدونیم، دارم مطالعه میکنم، این کتاب ولوه همینجور اینور اونوره، خب این چیز خوبی نیست، این چیز خوبی نیست. در دسترس و در دید نوجوان کودک شما کنجکاوه، طبیعیه، خب برمی‌داره نگاه میکنه، اول رو جلدش بعد صفحهش بعد مطالعه میکنه و اون چیزی که شما ازش نگران هستید اون اتفاق میفته. بنابراین من توصیه میکنم اگر خودتون مشغول مطالعه هستید کتابتون رو حفظ کنید، یه جاهایی باشه که در دسترس فرزندتون نباشه. خب حالا اصل سوال ایشون که فرموده بودن فرزند من به هر حال کتابهایی رو گیر میاره و میخونه و متناسب سنش نیست، آیا میشه به زور ازش گرفت، داد بزنیم سرش، پرخاشگری کنیم، به زور خلاصه ازش بگیریم؟ قطعا این کار رو صلاح نمیدونم، بلا تردید بدون تردید این کار غلطه. نکتش هم اینه دیگه، من بارها عرض کردم الانسان حریصون علی ما مونه، مثلا انسان بر اون چیزی که منع بشه حریص‌تر میشه. هیچ وقت این کار رو نکنید، به زور نگیرید. آقا چیکار کنیم؟ غیر مستقیم ایشون رو از اون کتاب دور کنید. چطور؟ خب اون که دائم کتابو نمیخونه، حالا یه تیکه ایشو خونده، حالا گذاشته که باز دوباره بخونه، اینو پنهانی میتونید بردارید، از دسترسش دور کنید. خیلی وقتا واقعا اون اگر اون زمانی که چشش میفته دوباره میره میخونه، چشش نیفته خیلی وقتا یادش میره این کودک یا نوجوان، میگم البته با توجه به سن. اگر اینجوری نشود و اون پیگیری کرد مامان این کتاب کجاست، بابا این کتاب من کجاست داشتم مطالعه میکردم و خلاصه نتونستید از این شیوه استفاده بکنید، سعی کنید از اصل جایگزینی استفاده کنید، اونم خیلی شیوه خوبیه. اصل جایگزینی، چیز کتاب مناسبی رو جایگزین کنید. خب چیکار کنم؟ اول کتاب رو ازش بگیرم و بعد برم 10 روز دیگه مثلا 5 روز دیگه؟ نه، یک کتاب دیگه بخرم؟ نه، از قبل بخرید یک کتاب جذاب خوب مناسب، کتاب رو به ایشون بدید و اون رو ازش بگیرید و بگید از زمان این مناسب سنته، اونو من صلاح نمیدونم بخونی، در این حد. اما زور نباید باشه، این هم با عطوفت. در مورد اون نکته اولی که فهمودن که خیلی مهمه، سوالاتی که بچه ها میپرسن، اون خیلی بحث مهمیه. ما سوال داریم، شنوندهای عزیزمون سوال کردن، اجازه بدید من وارد اون مقوله الان نشم. واقعا خیلی از مادرها و پدرها دغدغه‌ایه براشون و حیا دارن، ما متدین این آدمای با حیایی هستیم و واقعا خیلی وقتا حیا اجازه نمیده که پدر مثلا احتلام نوجوانش رو بهش یاد بده، مسئله غسلش رو بگه، مادر حیا میکنن مسئله عادات ماهانه دختر خانومشون رو که دیگه 13 14 سالش داره میشه و شده یا قبلش بگن. کوچولوشون سوال جنسی میکنه، مامان بچه چجوری درست میشه، چجوری به دنیا میاد. خیلی گاهی مسئله جنسی اینجوری، این واقعا مسئله مهمیه، اجازه بدید یه وقت مستقل رو ان شاء الله براش صرف کنیم. سوال داریم، منتظر باشن عزیزان شنوندمون، وارد این مقوله هم خواهیم شد انشالله.
خب فرصت باقی است یک سوال دیگر رو با هم بشنویم.
یه پسر دارم کلاس دوم دبیرستانه، خیلی اصلا حرف شنوی نداره، من نمیدونم باید باش چه کار کنیم، خب یه مقدار راه نمایی بکنیم، این نصیحتش که میکنیم و اصلا انگار که باهاش داریم دعوا میکنیم، اینقدر شدت ناراحتی از خودش نشون میده که میره قرص اعصاب میخوره. اصلا من نمیدونم چیکار کنم. خب میگم خب ما بهش هیچی نگیم، پس کی بگه؟ بعد با اینکه ما خانواده مذهبی هستیم، این خیلی اصلا گرایش مذهب نشون نمیده، البته نمازشو میخونه، اصلا باز تقریبا رعایت میکنه، ولی از نظر ظاهر هر کی ببینه فکر میکنه یه بچه مثلا مال خانواده های بی‌مذهبه. اصلا نمیدونم چیکار کنم. گفتم میگه یه راهنمایی چیز به ما بکنیم که ما ببینیم با این چه جوری رفتار کنیم، آخه که این عکس
العملش
بدتر از این نشه.
بله، خب نوجوانی که تو این سن هست، حالا نمیدونم شرایط نوجوانی رو ایشون لحاظ کردن یا نه، بفرمایید جناب دینوی.
بله، من اولین توصیه‌ام به این مادر بزرگوار و اولیای محترم اینه که اگه میخواید بچه هاتون نصیحت شما رو بپذیرن، خودتون نصیحت پذیر باشید. این نخستین گامه، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ولی فراوان دیده میشه. مادر در یه زمینه‌ای نصیحت میکنن فرزندشونو، به ویژه نوجوانا. حالا دیگه نوجوانا تو این قضیه حساس ترن، کودکان کمتر، ولی نوجوانا خیلی حساس ترن. در یه زمینه در مقوله نظم فرض بفهمید نصیحت میکنن، ولی یه وقت خود این مادر بی نظمی میکنن، نوجوان میگه مامان پچه تو چادرتون رو شما اینجا گذاشتی، توجیه میکنن، بهشون بر میخوره، بر نمیتابن. این چیز خوبی نیست، توجیه نکنید. یه وقتی معلم به شاگردا میگفت که بچه ها شوخی نکنید، شوخی چیز خوبی نیست، آقا کینه میاره، ناراحتی ایجاد میکنه، کار غلطی، این کارو نکنید. یکی از بچه ها پاشد گفت که آقا ببخشید، فقط ما بچه ها شوخی نکنیم نباید بکنیم، یا شما آقای معلم ها اینام نباید شوخی؟ نه آقا جون، فرقی نمیکنه، معلم و بزرگ و کوچیک نداره، شوخی چیز بدیه. یکی از بچه ها گفت که همون بچه گفت که شاگرد گفت آقا پس چطور اون روز شما تو دفتر با آقای محمدی شوخی میکردید، چایی رو از دست ایشون گرفتید، بعد چایی ریخت رو لباسشون، داد زدن، ایشون ناراحت شدید و اینا، کدورتی پیش اومد بینتون؟ خب عزیز من آقا اون شوخی نبود عزیز من، ما مزاح میکردیم، ما اونجا آقا جون مزاح میکردیم، اون شوخی نبود. بابا خب این داد میزنید که شما دارید توجیه میکنید، بچه‌ها رو دست کم نگیدیم. ولی خیلی راحت، خیلی راحت معلم عزیز بگو عزیز من شوخی کردم، دیدید اتفاقا اون شاهد خوبیه برای حرفم، آفرین، ممنونم از این پسر عزیزم که اینو تذکر دادن، دیدید من با آقای محمدی شوخی کردم، کدورت بینمون پیش اومد، پس خیلی خوبه، آفرین، نه منم نباید شوخی کنم. خیلی وقتا مادر عزیز، پدر عزیز، نوجوان شما میگه بابا این کارو کرد، غیبت کردید، توجیه نکنید. چرا توجیه؟ بگید درسته، خدای ببخش، استغفرالله، باید از اون کسی که غیبتش هم کردم من استحلال کنم، درست ازم، من اشتباه کردم. اولا شما با این شیوه درس به او میدید که او هم نصیحت پذیر باشه، و بعدم او رو خل اصلاح میکنید که بعدا او هم به نصیحت های شما گوش بده. اگر میخواید نصیحتتون اثر بذاره، یه زمینه هایی رو باید فراهم کنید. اولا یه رابطه قلبی باید داشته باشید، ایجاد رابطه قلبی. تا زمانی که شما یک ارتباط قلبی نداشته باشید، نصیحتتون اثر نمیذاره. پس مهربانی کنید، پس دوستش داشته باشید، ارتباط عاطفی برقرار کنید. با بیانی نرم باشه، داد و فریاد فایده نداره، آروم بگید. اصلا اول نقاط مثبتش رو بگید و بعد نقطه منفیش رو بگید. چرا ما به قول امروزی زوم میکنیم روی نقاط منفی؟ اون غلطه، و این دستور خداونده که اول بشارت بعد انذار، اول خوبی ها بعد نقطه منفی، نقاط مثبت رو بگید. از نصیحت کردن به شکلایی که میخوام چند مورد عرض کنم جدا بپرهیزید. یک، نصیحت با سرزنش فراوان دیده میشه. مامان نوجوانش رو نصیحت میکنه اما سرزنشش هم میکنه. چطور؟ پسرم اتاقت خیلی به هم ریخته، شلوغ پلوغه، چرا نظم نداری؟ تو کی میخوای آدم شی؟ ببینید، خب این جمله آخری رو لازم نیست بگید. شما تیک اولش نصیحته، درست. عزیزم با نظم باش. اتاقت نباید بی نظم باشه. تو کی میخوای آدم شی؟ این سرزنشه. این غلطه. گاهی با دستوره. اتاقت بی نظمه، نظم تو رعایت کن. من بهت دستور میدم. من بهت میگم، امر میکنم. از این به بعد حتما باید. ببینید، باید دستور میدم. نوجوان بر نمیتابه. زیر بار نمیره. با دستور نباشه. با القاب زشت نباشه نصیحتتون. اتاقتو منظم کن. تو چقدر شلخته ای؟ آقا تو چقدر شلخته ای؟ القاب زشت، تعبیرهای مثل شلخته و اینا اصلا مقاومت در او ایجاد میکنه. خیلی وقتا والدین نصیحت میکنن با تهدید. اتاقت شلوغ پلوغ، درستش کن. اگه یک بار دیگه، ببینید، اگه یک بار دیگه فلان کنی فلان میکنم. بی‌نظمی ببینم تمام وسایلتو جمع میکنم. تلویزیون میبرم میفروشم مثلا، اگر یک بار دیگه ببینم زیادی تلویزیون، یه بار دیگه ببینم از اون حدی که تو بیشتر داری کامپیوتر بازی میکنی، رایانه بیشتر بازی کنی، دستگاه رو میفروشم. تهدید کار جالبی نیست. به شکل سخنرانی هم نباشه. نصیحت باید مفت و مفید و مختصر. همچی گزیده گویی. بید از حضرات معصومین یاد بگیریم ما علیهم السلام. 20 دقیقه مامان سخنرانی میکنه. حالا جالبه، بعد از 20 دقیقه هم که سخنرانی کرده، نصیحت کرده، میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنم. حالا بعد از 20 دقیقه که پدر اون نوجوان رو در آورده، مامان یا بابا، جمله کوتاه باشه. شما در تاریخ ببینید داستان فضیل عیاض رو ببینید، بشرا آفی رو ببینید، یه جمله، یه تیکه کوتاه. فضیل عیاض راهزنی بود دیگه، کاروانیان رو سرقت میکرد. یه وقتی در دل شب دید یک زائری داره قرآن میخونه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله؟ آیا وقت آن نرسیده است که دل مؤمنان برای خداوند خاشع شود؟ تکون خورد، گفت بله دیگه وقتشه. ببینید یه جمله خوب مناسب سخنرانی نکنین، فایده نداره. نصیحتتون با هشدار نباشه. خیلی وقتا عزیز من با دوچرخه میری آروم باش، میخوری تصادف میکنی یا نظم تو رعایت کن، بدبخت میشی یا بیچاره میشی یا این هشدار. نوجوانا زیر بار نمیرن، اثر نداره. تحریک عواطف چیز خوبیه. ما وقتی میخوایم نصیحت کنیم، بارها و بارها عرض کردم، از موقعیت‌های عاطفی استفاده کنید، عاطفش رو تحریک کنید. مامان من قصه میخورم، مامان من نگرانم. ولی متاسفانه دیده میشه بعضی از والدین به ویژه مادرها، این مشکل مال مامان هاست بیشتر، خیلی پیاز داغش رو زیاد میکنن. خیلی پیاز، یعنی نصیحت میکنه و میگه تو با این کارت منو حتما همین روزا روونه قبرستون میکنی، دیگه ببین مامو سفید کردی، دیگه دارم میمیرم همین روزا. اینم چیز جالبی نیست.
هر درد بلایی هم داره میذاره گردن بچه.
بله دیگه، بله. خب این چیز جالبی نیست، هم اثرش رو از دست میده این شیوه خیلی خوب، و همین که برای او سخته، واقعا برای نوجوان سخته. با طعنه و کنایه نباشه. حالا نصیحت میکنه مامانها بعدم، ولی کنایه طعنه که به او دسته گلی شما اصلا ببین، به 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 سلیقه رو ببین، نظم رو ببین، شما اصلا جلوه نظمی، ولی میفهمیم که شما داری طعنه میزنید، کار جالبی نیست. و جدا وقتی نصیحت میکنید نقش ندید به فرزندتون، نظم تو رعایت کن. تو با این وضع مایه ننگ خانواده ما میشی، یا تو مایه ننگ خانواده ما هستی، این مایه ننگ خانواده ما هستی. تو با این وضعیت یه لات بیشعور میشی، تو یک بدبخت میشی، بیچاره، بدبخت، بی ارزه. ببینید این خیلی چیز بدیه. این نقش های منفی واقعا اثر میذاره روی روح و روان فرزندمون. من معتقدم واقعا اگر ما این نکات رو رعایت کنیم، یعنی نصیحتمون درست باشه و اینجور هم نصیحت نکنیم، چرا نصیحت ها اثر نذاره؟ مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، عزیزان عمل کنید. اگه جواب نداد، قطعا جواب میده. ما عمل کردیم و جواب داده، و خیلی ها عمل کردن و جواب داده.
بله بسیار خوب. حالا این پرخاشی که گفتن خیلی ناراحت میشه، میگه میرم قرص اعصاب میخورم، یه مقدارش فکر نمی‌کنید حالا گذرا باشه؟ مقدار دلداری بدیم بهشون، ایشون مثل خیلی نگران بودن بابت این قضیه.
البته ببینید من بارها و بارها، من گمان میکنم تو سوالای بعدی هم داریم، بس تند خویی و پرخاشگری اصلا بدونید این اقتضای سن نوجوونه. ایشون فرزندشون نوجوان هست. بله حالا من بارها و بارها دیگه در مقوله نوجوانی و ویژگی‌هاشون و روحیات
بله صحبت کردیم،
گفتم یه چیز طبیعیه. ولی نه، ما میتونیم، مهم ما هستیم. ما اگر درست برخورد کنیم، حساب شده، میتونیم واقعا درصد بسیار زیادی از این پرخاشگری‌ها و این برخوردهای بعد ما کم کنیم. ما باید جوری برخورد میکنیم.
بله بسیار خوب.
اگر جسارت نباشه به خانواده عزیز، ما ها باید اصلاح بشیم.
بله بله، امیدوارم که اینطور باشه و بتونیم خودمون اصلاح بکنیم تا فرزندان صالح و شایسته هم تربیت بکنیم. فرصت برنامه به اتمام رسید. من شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، با شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 میتونید سوالات خودتون رو با ما در میان بگذارید، یا اگر انتقاد و پیشنهادی دارید به گوش ما برسونید. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. دوستانی که همیشه میشنون برنامه ما رو میدونن، برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم، برنامه پرسش و پاسخ روزهای شنبه تا چهارشنبه 9:20 دقیقه صبح تا 10 پخش میشه خدمت شما. تکرار این برنامه ها رو عصر روز بعد ساعت 19:20 دقیقه میتونید بشنوید، و روال برنامه هم میدونید به چه شکلی است که هر روز به بخشی از سوالات شما میپردازیم با کارشناسان متعددی که در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. با آرزوی توفیق برای همه شما و با سپاس دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد در خانه دل ما را، جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد در خانه دل ما را، جز یار نمی گنجد در خانه دل ما را، جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.